به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم به پیشگاه فرد فرد شما بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. انشالله که هر جا که هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید حالتون خوب باشه و ایام به کامتون باشه. هفته وحدت رو خدمت جمیع مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله که این ایام فرخنده بر همه شما مبارک باشه. با تقدیم یک قسمت دیگه از برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم همراه شما خواهیم بود. انشالله که تا پایان برنامه نگاه گرم و صمیمی شما رو به همراه داشته باشید. در رابطه با موضوع دلایل عدم موفقیت والدین در ایجاد مسئولیت پذیری فرزندان صحبت می‌کردیم. یکی از این دلایل منفعل بودن والدین عنوان شد و در برنامه گذشته پرداختیم به دلایل منفعل بودن والدین که برمیگشت به دو دلیل: یک، مهارت تصمیم گیری و دو، مهارت حل مسئله. در ادامه این برنامه خواهیم پرداخت به دیگر عوامل منفعل بودن والدین با حضور استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرم. استاد عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، ایام مبارک باشه.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که کجا هستن سالم و موفق باشن
انشالله. استاد در برنامه گذشته پرداختیم به موضوع منفعل بودن والدین، فرمودید مهارت تصمیم گیری یکی از عواملی هست که تأثیر داره بر منفعل بودن والدین. سه تا عامل در تصمیم گیری رو عنوان فرمودید که عبارت بود از دانش، ادراک مفهومی و ترکیب دانش و مسئله پیش رو. بعد از اون پرداختید به مهارت حل مسئله. با سومین عامل در خدمتتون.
این در حقیقت اینا مواردی هستش که از منفعل بودن نجاتشون میده. این عواملی که پیشگیری میکنه از منفعل بودن، از مجموعه در هر صورت عدم توانمندیشون با کار با فرزندانشون. که سومیش مهارت تفکر خلاقه. اگر واقعا خود والدین این تولید اندیشه که همون تفکر خلاق هستش به طوری بتونن انجام بدن که اتفاقاتی که اطرافشون میفته به صورت قالبی باش برخورد نکنن، به صورت محدود باش برخورد نکنن، به صورت اینطور بگیم که خشک و یک طرفه برخورد نکنن، بچه هاشون به تدریج مثل اونها یاد میگیرن که در ارتباط با نوع مطالبی که جدید اتفاق بیفته در حال کشف راه حل باشن. ببینیم یک انسان است و هزاران اتفاق اطرافش، یک انسان است و روزهای فراوان در پیش روش. معلوم نیست روزهای آینده برای این بچه ها چه نوع کار جدیدی رو خواهد داد. ای باید یاد بگیره نحوه مقابله با اون، یاد بگیره نحوه روبرو شدن با اونها. خب همه اینها هم راهکار از پیش تعیین شده نیست که بگیم فرض فرمایید این آشپزیه، شکل آشپزی کردن هم همینه. نه خیر، این خیاطیه، شیوه خیاطی اینه. مجموعه رفتارهای انسانی با توجه به شرایط زمان و مکان یک تغییراتی در ایجاد میشه. گاهی واقعا هیچ نوع اندیشه و تفکری از قبل آدم براش نداشته. خب اینجا چیکار بکنه؟ یه خلاقیت میخواد. این تفکر خلاق برگرفته یه چند چیزه که مربوط به خود والدین میشه.
درست.
تا والدین نشته باشن فرزندان خیلی نمیتونن موفق باشن، مگر اینکه بله خدا کمکی بکند و اون بحث سوره کف آیه 28 اتفاق بیفته طور دیگه برای این بچه ها با دوستانی یا معلمانی، افراد دیگری در خارج از خونه ارتباط برقرار بکنن، یک کمچه روحیه پیدا بکنه، خلاق بشه، خودشون به علیه خلاقیتی برسن. وگرنه عموماً اینطوری نیستن که. یه تعداد خاصی طوری میشه از بیرون از منزل بتونه برسه به تفکر خلاق، ولی اکثراً از منزل تفکر خودشونو میگیرن. پس ما توقع نداشته باشیم فرزندانمون خارج از روحیه خودمون فکر بکنن یا بهتر از خودمون فکر کنن. اگر این دوتا راه رو بسته باشیم، یک، خودمون تفکر خلاق نداشته باشیم، دو، افرادی که تفکر خلاق دارن در سر راهشون قرار نداده باشیم.
بله.
پس بنابراین خود اشخاص، خود والدین بایستی که میدون را باز بذارن. اونا چی هست؟ یک، بچه ها رو همیشه در راه آزمایش و خطا برای کارهایی که ضرر نداره در آزمایش خطا آزاد بگذارن، نظارت برشون بکنن تا اونها به یه پختگی برسن که این فکر مثل عضله‌هایی که برای کشتی‌گیری فعال میشه، برای این کشف راه حل‌های درست یک تجربه‌هایی را کسب بکنن. پس این یک. دو، والدین خودشون به یه توافقی برسن که معمولاً در انجام گفتگوهاشون در رفع مشکلات ناهنجاری رفتاری از خودشون نشون ندن، بلکه توافق از خودشون نشون بدن که اگر خطایی به وجود اومد به عنوان یک ترس، به عنوان یک خطا بهش نگاه نشه، به عنوان یک اشتباه که قابل رفع هست بهش نگاه بشه. یعنی همکاری کنن این زن و شوهر در رفع اون اشتباه، که این بچه ها یاد میگیرن در یک همچون موقعیتی ممکن هست در این راحت انسان به خطا برسه، بایستی بره مشورت بگیره. لذا این زن و شوهر به هر میزان که با هم و با فرزندانشون حتی به مشورت بپردازن برای کشف راه حل جدید یا راه حلی که الان باید اتفاق بیفته و از قبل نمیدونستند، بچه ها به این شکل بهتر یاد میگیرن و تفکر خلاق در وجودشون بیشتر رشد میکنه، که میدونن که تفکر خلاق یک پشت زمینه‌ای داره به نام مشورت، به نام اطلاعات جدید گرفتن، به عنوان راهنمایی جدید گرفتن. خب این کجا میخواد یاد بگیره؟ کی الگوشه؟ اولین الگو والدینشه. تا والدین خودشون با آرامش مشورت نکنن با هم و بچه نبینه، با آرامش طرح موضوع نکنن، طرح مشکل نکنن و برای حلش همیاری نکنن و بچه نبینه، ما توقع نداشته باشیم بچه تفکر خلاق داشته باشه. پس بنابراین باید خودشون با این روش مشورت گیری و همراهی بتونن دومین راه رو انجام بدن. سومین راهی که مطرح میشه این هستش که والدین بایستی که عادت کنن برای رجوع به منابع مکتوب، یعنی کتاب. ببینن تولید اندیشه همیشه نیاز به یک منابعی دارد که اندیشورزان قوی دنبالش کردن با تجربه های فراوان. یه کسی اومده 30 سال 20 سال درس خونده، یه واقعیته. امروز فرض فرمه یه کسی که دکترا میگیره این چند سال میشه درس خوندنش؟
بله.
غیر از کارهای دیگه شو اینها دیگه سر به 20 سالو میزنه. حالا بعضی کمتر یه ذره، بعضی بیشتر میزنه. ببین حدود اطراف 20 ساله، بعضی تا 30 سال هم طول میکشه. بله. به نوع تخصصی که میگیره و امثال هم. خب یه کسی تمام دوران تحصیلش و احیانا اون وقتی هم صرف میکنه برای اون پژوهشش علاوه بر اون دوران تحصیلش، اومده تبدیل کرده به یک منبع مفت و مجانی در اختیار ماست در حقیقت. یعنی واقعا اون پولی که میدیم برای خرید این کتاب هیچ ارزش اینچینی میتونی براش بگذاریم برابری بکنه با اون.
اصلا یه جمله خیلی معروف هم هست استاد، هزینه‌ای که ما برای خوندن یک کتاب میدیم بسیار بسیار کمتر از هزینه‌ای که برای نخوندنش باید پرداخت بکنیم.
100%. چون به خاطر نخوندنش انواع مشکلاتی به وجود میاد، باید هزینه براش پرداخت کرد. مثل اختلافات خانوادگی که به وجود میاد. بله. تا مرز طلاق میره و برای بعد از طلاق مطالبی که بعدش پیش میاد
هزینه های مادی و معنوی داره.
یا نه، مثل اینکه فرزند به واسطه مطالعه نکردن و این مشوراتی که بهش میدیم درست نبوده، دچار یک مجموعه از به اصطلاح انحرافات فکری میشه که احیانا تو بحث بگیم بزن و در روی که اتفاق میفته تو خیابون تا یه ترمزی زدن یه ذره به اعصابش فرض کنیم اثر گذاشته، میگه چرا همچه ترمزی زدی من ترسیدم، میاد پایین دعوا را میندازه.
درست.
تا برسه به مسائل دیگری که توی مسائل کاریش هم سالم اتفاق میفته، باید هزینه همه اونا پرداخت کنه. چرا؟ چون برمیگرده بیماریایی که ایجاد میکنه یکی از آثارشه، باید درمان کنه. روابط اجتماعی که به هم ریخته، ضررایی که برش میرسونه یکی از مطالبشه. احیانا تو شغلش مشکلاتی را ایجاد میکنه، ضرره کنجا بهش میرسونه. اینها بهش میگن که هزینه های پنهان.
بله همچنان.
همیشه اون چی که هزینه پول در میاریم خرج میکنیم نیست، گاهی اون چیزی که ضرر میکنیم باید به کیسمون میومده، کیسمون رفته، اون حساب نمیکنیم متاسفانه.
و همینطور ضررهای معنوی که به اون وارد میشه،
اون که دیگه قابل جبران نیست متاسفانه. پس بنابراین مهارت تفکر خلاق با توجه به این سنوع کار والدین به اصطلاح پوشش پیدا میکنه، با یه کار امنیت پیدا میکنه. یعنی این تفکر خلاق و اون سه تا پوشش یه کاری که امنیت پیدا میکنه و اون حضور در جمع افرادی که توی این سه تا کار با دقت بیشتری هست، همراهی با اونهاست، حضور در رفتارها و مراسمها و تفریحات
خود پدر
و
مادرها.
بله 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 فرزندان. اگه فرزند دار باشی که دیگه نور لا نور، یعنی خانوادگی بشه دیگه چه بهتر. حالا اینا باید این حضور رو پررنگ بکنه. ما مدنی و طبعیم، حتما بایستی که تو روابط اجتماعی بتونیم خیلی مطالب رو استخراج کنیم، کشف کنیم برای خودمون. خیلی از آداب که باید تغییر کنه با نصیحت تغییر نمیکنه، توی حضورهای اجتماعی تغییر پیدا میکنه. آداب غلط تبدیل به آداب درست بشه، باید ببینه کجا تمسخرش میکنن کجا نه. خب یه نکته بسیار مهم. سوم، چهارمین مهارتی که بهش بحث میکنن تفکر نقادانه است. این مهارت عبارت است از اون توانایی تحلیل عینی اطلاعات موجود با توجه به تجارب شخصی و بررسی صحت یا سقم چیزی با دلیل، مدرک، استدلال و بعد پذیرفتن یا رد کردن اون. خب اگر بنا هست اون توانایی تحلیل عینی اطلاعات پیدا بکنیم که موجوده، این از کجا بچه بدونه؟ بالاخره اطلاعات بهش میرسه.
بله.
این چجوری تحلیل بکنه؟ اصلا شنیده تحلیل؟ چه برسه این که راهش چیه؟ این بنده خدا چقدر تمرین کرده، چقدر انجام داده که الان توقع ازش داشته باشیم بتونه تحلیل بکنه، توانایی تحلیل داشته باشه از اون اطلاعاتی که موجوده. با توجه گفتیم چی؟ مهم اینجاست، گفت با توجه به تجارب شخصی و بررسی صحت یا سقم با دلیل. پس تجربه شخصی نیاز داره. اگه بنا هست تحلیل عینی اطلاعات داشته باشه، اطلاعاتی که موجوده، باید با توجه به تجارب شخصی و بررسی صحت یا صحت و سقم اونها. خب حالا با دلیل، مدرک، استدلال، هر کدام اینا دقت بفرمایید نکته داره، و سپس پذیرفتن یا رد. یعنی اون دلیل و مدرک و امثال و استدلال رو که میاره و سپس بر اساس اون استدلال و مدرک و دلیلی که مطرح کرده رد یا قبول میکنه، اون مهمه. خب اینها باید یه جایی دیده باشه. خب وقتی والدین خودشون دارن از این میگذرن و استفاده نمیکنن، چه توقعی از فرزنداشون اینا رو یاد بگیره؟ از کجا میخواد یاد بگیره؟ تو مدرسه؟ بعیده. تو محل کارش؟ ابدا. چرا ابدا؟ خب بنده به خانواده نداشته باشم، فرزندم نباشه، جنابالی نداشته و فرزند دیگری هم همینطور. خب فرزندان دیگران هم مثل ما وقتی هست، از آسمون که نمیتونه براشون بیاد. ببینید یه واقعیته، ما غیر معصومیم. وقتی غیر معصومیم یعنی بایستی که تابع رفتار و سنن و کلام معصومین بشیم. اونا چه فرمودن؟ اونا فرمودن که شما بایستی عمل کنید به عنوان الگوی برای فرزنداتون، وظیفتون اینه که این رو اجرا بکنید. پس والدین نقش اساسی دارن. حالا جالبه، توی گرفتاری های خودشون هم این نقش بازی میکنه. وقتی والدین مجموعه کارهای تفکر نقاد، تفکر خلاق نداشته باشن، درگیری های لفظیشون بیش از دیگران میشه، کینه هاشون وقتی اتفاق بیفته خدای ناکرده بیش از دیگران میشه. بیش از دیگران یعنی چی؟ بیش از اونایی که نقاد دارن. ممکن اون اتفاق بیفته ولی زود از بین میره، به خاطر اینکه بلدن. مجموعه نگرانی ها، دلهوره ها، شک و تردیدهایی که به همدیگه دارن، شک و تردیدی که به رفتار همدیگه دارن، خیلی راحت این اتفاق میفته. نمیتونه اون اطلاعات موجود رو خوب تحلیل بکنه، خیلی راحت رفتاری دیده. مثال موبایل رو می نگاه میکنه، میبیند که شوهرش با یه خانمی رد و بدل پیام داشته، یا نه بالعکس، خانم موبایل آقا موبایل خانمش نگاه میکنه، میگه با این آقای ردبالا پیامی داده که بهش عاشقی میخوره. خب اینجاست که اگر این دوتا مهارت نباشه، حالا مهارت بعدی هم هست که مهارت همدلیه، بعد اونجا میرسیم بیشتر توضیح میدم. وقتی که اینها نباشه، بحث شک و تدریج موجب نوعی نفرت به هم دیگه، چه برسه به کدورت، نوعی نفرت به هم دیگه ایجاد میکنه. خب حالا یه سوال، اگر در سایه این شک و تردید به این که آیا ایشون به جنس مخالفی گرایش پیدا کرده، چه اتفاقی افتاده، چی گفته چی نگفته، در سایه نفرت ایجاد کنه، من میخوام سوال بکنم اینها چه مقدار نسبت به هم دیگه بعدن اعتماد دارن؟ چه مقدار رابطه جنسیشون به قول امروزی ها اتفاق میفته؟ چه مقدار نسبت به هم دیگر میتونن با اخلاق خوشبینانه روبرو بشن؟ چه مقدار میتونن در پشت سر هم دیگر به تعبیری دفاع جانانه از همدیگه داشته باشن که هیچ، بلکه در نزد فرزندان، منظورم بیشتر در نزد فرزندان خوبی های همسر رو برای فرزندش رو بگن یا نه؟ اونجا ممکنه حتی سکوت کنه، چه برسه به این که خدای ناکرده شروع بکنه به درد دل که بله بابا چنینه یا مامان چنینه. ببین چه اتفاقاتی داره میفته. اینه که در بحث مخصوصا یه زندگی که اسلامی هست، روشش، سبکش، منشش، میاد تو این قضیه بحث میکنه. ریشه ای کار کنیم، یه مهارتی برای تفکر خودمون پیدا بکنیم که اگر بناست نقادی بکنیم، این نقد یک مجموعه مراحلی پشت سر گذاشته، یاد بگیریم تا به اینجا نرسه تبدیل به کینه بشه، تبدیل به بدبینی بشه.
بله.
یه شک بود، تبدیل بدبینیش کرد.
خیلی وقتا بدون اینکه عنوان بشه قضاوت میشه، یعنی
بله،
اصلا انتقادی صورت نمیگیره، در نتیجه یک سری از اعمال و رفتارها نمود پیدا میکنه این ناراحتی و کدورت که هر چقدر بیشتر بمونه مثل زلزله میمونه، هر چقدر بیشتر این بمونه و در واقع باز نشه، احتمال اینکه خطر بیشتری داشته باشه بیشتر هست. البته شما استاد هستید، اگر بنده اشتباه عرض میکنم بفرمایید.
یه واقعیت متاسفانه یک زایش و رویش داره که دست خود آدم هم نیست اون موقع، یعنی زنجیروار همینطوری ایجاد میکنه. خدا نکنه در ذهن انسان، در فکر انسان ریشه بدونه تحت عنوان حالا بگیم حداقل بدبینی، خیلی چیزها رو بعد تولید میکنه،
مرتبط چیزای مرتبط رو که اصلا شاید ارتباطی هم
ارتباطی نداره،
مرتبط میبینه
چون اون فکر الان اشتباه شده.
بله.
دائم به هم ربطشون میده، عذر میخوام، ربطشون به هم میده. این ربط دادن ها یه جایی میرسه متاسفانه دیگه جایی برای تفکر و تعقل برای حل میذاره.
درست.
یعنی واقعا احساس میکنه کار به جایی رسیده، بایستی که به قول خودشون کار تمام بکنن. چجور؟ یکی میگه طلاق، یکی میگه برخورد، یکی میگه بایستی که حسابش به خودش برگردونه، مثلا فرض و فرض خیانت میکنه متاسفانه،
یعنی تلافی میکنه،
تلافی میکنه، خودش به خطا میره که به او بفهمونه. این دیگه خیلی خطرناکه، این دیگه خیلی خطرناکه. میگه حالا که این کار میکنه منم این کار میکنم، حالا که با جنس مخالفه منم با جنس مخالف، خیلی خطرناکه. حالا که اون نمیدونم رابطه چینی داره، منم رابطه فلان. حالا که اون هی این مطالب پیش میاره و این خطرناکه. خب بچه‌ای که اینها رو میبینه، که میبینه، میشنوه، که میشنوه، نمیتونیم تا ابد اینا رو مخفی نگه بداریم. تیزتر از حرفیان بچه‌ها، واقعشا.
بله.
مخصوصا بچه‌های امروزه. خب وقتی که اینا رو ببینی چه اتفاقی داره میفته؟ ما چه توقعی داریم از این بچه اون موقع؟ ببین چقدر مهمه رابطه درست والدین یا عدم درستشون، به کجا کشیده میشه. من عرض کردم خدمتون پنجمین رو که عرض کردم، مهارت همدلی، من کنار اون عرض بکنم که ما داریم دوتای قبلی رو، یعنی دوتا مهارت تفکری رو به اصطلاح کنار هم بگذاره، ببینید چیکار داره میکنه. در مهارت همدلی میگیم که فرد یاد میگیره چطوری احساسات افراد دیگر رو تحت یه شرایط مختلفی درک بکنه. تفاوت‌های فردی رو چطوری بپذیره، با پیش‌داوری و قضاوت با دیگران برخورد نکنه. ببینید بحث که عرض کردیم چی؟ پیش‌داوری و قضاوت با دیگران. مثالی که زدم مثل این موبایلی که دیده، اصلا ندیده هنوز، جالبه، پیش‌داوری اینجاست، رمز گذاشته برای
گوشیش.
حالا که این رمز گذاشته، همین که رمز میگه برای چی رمز گذاشته این؟ حالا بعضی اصلا به بیانم نمیاره بگه برای چی گذاشته، در اندیشه خودش به یه تخیل میپردازه، حالا هنوز به تفکر نرسیده، در وجود خودش اینطوری بگیم، در وجود خودش به یه تخیل پرداخته نه به تفکر، چون تفکر یه خمیرمایه از قبل داره، اطلاعاتی رو داره، روی اطلاعات داره ارزیابی میکنه، ولی اینجا متاسفانه هنوز اطلاعاتی نداری تو. آخه میگیم تخیله، یه کارخونه بدون اینکه ما دلیلی بهش بدی کار کنه، تمام دنده‌مداش خرد میشه، چرخ دنده‌اش به هم میریزه، انرژی بی خود داره تلف میکنه، یا آدم عاقل کارخونهش اینطوری روشن نمیکنه.
بله.
یا من دارم انرژی دارم اینجا میدم، برق نمیدونم چی داره مصرف میشه، باید پرداخت بکنم، سوای اینکه هر خرابیه به وجود میاره، حتما بایستی که یک مواد اولیه‌ای به خورده این بدم. بنابراین این دیگه حالش هم نیست بنده خدا که داره چه ضررایی میبینه تخیل میکنه. این بهش میگفتیم چی میشه؟ پیش‌داوری، قضاوت. مگه میشه به این سادگی قضاوت کرد؟ یه قاضی بایستی با مستنداتی که پیشش هست قضاوت خودش رو شروع کنه، دلائل و سندهایی که در اختیارش قرار میگیره روی اونها، نه چیزی دیگر، استنباط بکنه چیزی رو. بزرگوار، تو داری قضاوت میکنی در مورد همسرت، قضاوت میکنی در مورد فرزندت، قضاوت میکنی در مورد خواهر برادرات، قضاوت میکنی در مورد فامیلات، بسی شیر داری قضاوت میکنی، این خلاف شرعه، متوجه نیست، گناه کبیره است، متوجه نیست. خب چرا باید گناه بکنی به این سادگی؟ وقتی راه کار داره، راه حل داره، چرا ما داریم گناه میکنیم آخه؟ چه نمازی اون موقع داری میخونی؟ قرار شد تن حال وحشاغن منکر بشه. یعنی واقعش این نماز از فحشا و منکر به اصطلاح پیشگیری بکنه.
بله.
تنها الفحشا و المنکرش به این خاطره. خب این چه نمازی میخونه قضاوتی که بی خوده، به تعبیری بدون سنده، بدون دلیلی داره انجام میده، حکمش رو صادر میکنه،
بعضا اجرا هم میکنه،
بعض اجرا هم میکنه، این گناه بزرگی داره اتفاق میفته. چه با این پیش داوری اصلا هنوز اطلاعات به تو نرسیده، میگن که قصاص قبل از جنایت.
بله.
پیش داوری هم چالاتی داره دیگه، قصاص قبل از جنایت، اصلا ببین جنایت کرده بابا، اصلا ببین این رمزی که گذاشته شاید برای این بود که بچه کوچیکی دست بهش نزنه، شاید. اول سوال کن، اون تفکر نقادی که عرض کردم به درد میخوره اینجا، اینجاست. اول ببین تفکر اینجا بیار، بعد آتش بیار. آتش بیار معرکه مال اینه که شما انتقادی نکردی، آخرتون بنده خدا پیش‌داوری کردید. در هر صورت در مهارت همدلی گفتیم که این فرد میآموزه چطوری احساسات فرد دیگری رو تحت شرایط مختلف درک بکنه. این خیلی مهمه، شرایط مختلف هست که احساسات رو جابجا میکنه. هنر اینجاست در همچی جایی ما درک بکنیم، وگرنه حالا شرایطمون مساویه، مطلب مساوی هنر نیست که با هم هستیم. اتفاقا باید در یک همچو جای یک زن و شوهر مراقب باشن، نسبت به احساسات همدیگر حمله نکنن، نسبت به همسازه دیگر قضاوت نکنن، پیش‌داوری نکنن، تا فرزندانشون یاد بگیرن پیش‌داوری نکنن در قضاوت‌های به احساسات دیگران، واقعا بدون اطلاعات چیزی رو نگن، حکمی رو صادر نکنن. خب اینا خیلی ساده هم هست، مشکل هم نیست، فقط یه اراده میخواد آدم بهش عمل بکنه، واقعا تا جایی برسد که این همارت همدلی بیاره. خب یه نکته است. نکته دیگه اینه که اگر این از همون شک هم شروع بشه، همدلی از بین میره که هیچ، کینه به وجود میاد که هیچ، حالا عملیاتی کردن نوعی کدورت هایی است که در حقیقت فراگیر بین خود و دیگران میشه. چطور؟ وقتی این اتفاق میفته، تفکر نوادانم که اینجا مهارتش به وجود نیامده، تفکر خلاقانم که برای برون رفت از این مشکل به وجود نیامده، چون کسی عمل نکرده که یاد بگیره بنده خدا. خب خیلی خوب، چه اتفاقی میفته؟ هر کسی که بیاد اینجا بخواد کمک کنه تو دام این قضیه افتاده. یه تأکیدی، هر کسی بیاد میشه هویزم این آتش، شعله ورش میکنه. دوسته، فامیله، تو این مسیر قرار میگیره، اونی که هم تو این مسیر قرار میگیره، یه دفعه چشم باز میکنی ببینی که در نفری و در نفر و در مقابل همه، این خواهر، برادر، عمو، دایی، پدر، مادر، او یکی هم همینطور و ایزن، همه خواهر برادر همشون در کنار همه. چی میشه اون موقع؟ آخرش میگن که خب حق با ماست، نمیشه زندگی کرد، باید طلاق گرفت. یا حق با ماست، فلانی مثلا مشکل داره، بایستی که برخورد باش کرد. جالبتره، بعضی کار خطرناکتره که میکنن، میگن باید ازش تعهد گرفت. یه چیزی جدیدم راه افتاده، تعهد معذری ازش بگیرین دفعه دیگه از این کارا نکنه، وگرنه مثلا جدایی. آخه بنده خدا، تعهد معذری با کی میخوای بگیری؟ این خیلی نکته است.
بله.
که اصلا جاش توی بحث تفکر خلاقانه هست. اصلا اونجا کسی که تفکر خلاق بده میگه کجاش خلاقانه است این راهکار؟ یه چیزی که انسان رو میبره تا مرز به اصطلاح عدم اطمینان بهش هست.
بله.
خب بالاتر از این نیست که میخوای برید چون اطمینان بهش نداری دارید محضری ازش.
اصلا استاد بعضی جاها بحث قراره نه قرارداد.
احسن، دو تا واژه است. قراره به این ما این کنیم، نه اینکه قرارداد ببندیم. قرارداد بحثم میدیم مال کجاست؟ مال جاییست که واقعا پیش فرض نیست، بلکه واقعیتی هست که دو گروه، دو جریان، دو تا کارشناس، دو تا اداره، دو تا مملکت، برای این که در روز مبادا اختلافاتی نه جا به جایی نیرو به وجود میاد، مشکل به وجود نیاد.
بله.
نمیگیم اختلافات هستن، جا به جایی نیرو به وجود میاد. ممکنه بگه آقا من
تفکرات تغییر میکنه.
بله. ممکنه بگه من اینو قبول ندارم. میگه درست تو قبول نداری، من از قبل اینو بحث نمیخوام ضرر بکنم. قرارداد مال اونجاست. اما وقتی میگیم قراره، به معنی یک اصولی هست که همه قبول داریم.
بله.
باید هم قبول داشته باشیم و زامنش هم خود ما باید باشیم، نه دیگری. ممکنه که سوال کنه پس حکمیتی که قرآن فرموده چیه؟ فرموده آه حکم بین خودتون قرار بدید. اصلا بحث مربوط به اینجا نیست. اون مربوط بحث بر سر این است که در اون تفکر خلاقانه یک مجموعه اطلاعاتی که قرار بود داشته باشه نداره، اشتباه میکنن. توی این بحثشون اینا اومدن، خیلی جالبه این اتفاقم، خیلی عاقلن اتفاقم، خیلی این آدم های منصفین اتفاقم، اومدن بزرگ فامیل رو حکم قرار دادن تک فرمایش قرآن، که میگن آه ما این کار رو میخواییم انجام بدیم ولی اختلاف نظر داریم، به نظرت کدوم خوبه؟ یعنی اینکه اونا به تفکر خلاقی خودشون نرسیدن، دارن از کسی دیگه که تفکر خلاق داره راهکار میخوان برای برون رفت از این مشکل. دعوا ندارن با هم، بلکه چی؟ همدلی دارن با هم اتفاقا.
هم مورد اول بحث مشورت کردن.
بله، این داره مشورت میکنه دیگه، همدلیه. اتفاقا همراه شدن مشورت بگیرن از شخصی که قبول دارن. اگه قبول نداشتن که هر دو تا نمی اومدن که.
همیتون.
پس این خیلی مهمه، کنار هم باید قرار بگیره. متاسفانه این کمتر بهش توجه میشه. عرض کردم خطرناکترینش اینجاست که انسان سلب اعتماد بکنه خودش رو از دیگری و بعد بچه ها یاد بگیرن سلب اعتمادها رو بشه یک فرهنگ، بشه یک مرام، بشه یک سبک زندگی تو خانواده ها که براحتی بعدم نمیتونیم بگیم اینا زندگی میتونن بکنن. میدونی میشه چی؟ زندگی مجردی. میخواد ازدواج بکنه؟ نه من ازدواج نمیکنم. چرا؟ نمیشه اعتماد کرد به،
چون یک زیربنای اشتباه در خانواده برای
خانواده دیده
ساخته شده.
بله، پسره میگه که به دخترها نمیشه اعتماد کرد، دختر میگه به پسرها نمیشه اعتماد کرد. و این خیلی خطرناکه. خب یه مدتی هم اسمش گذاشته بودن ازدواج سفید، که این خطرناکتر از همه. خب در بعضی از کشورها هم انجام شد، دیدن که چه خرابکاری به وجود میاد، خوشبختانه کم کم رنگ خودش باخت، وگرنه کار خیلی خطرناکی. خب حالا میگن که اینم نیست، ازدواج سفید هم اصلا رفت پی کارش، ولی بالاخره مجرد موندنش که چی؟ طرف 37 سالشه، 38 سالشه، 40 سالشه، هر روز میگه که من آمادگی ازدواج ندارم. خب اگر بخوایم ورود پیدا بکنیم تو بحث بچه دار شدن، بچه هایی که بناست در چه سنی اتفاق بیفته که سازگاری های جسمی برای خودشون، جسمی محیطی باید پیدا بکنن، این مادر چقدر سنش باید در چه محدوده‌ای باشه، همه اینا بحثه. من نمیدونم بالاخره و یه روزی اینا تو جوامع بحث بشه که چرا آخه این اتفاقات افتاده. این اتفاقات مال یک کشور دو کشور هم نیست، البته هر چند سال جالبه، من مطالعه میکردم تو تاریخ این اتفاقات افتاده ها، هر چند سال یه اتفاقاتی میفته، مثل میموند که خوشسالی در هر، واقعا اینطوری حاضر علمی ثابت شده، در هر کشوری مثلا یه دورانی داره،
دوره‌ایه.
یا مثلا فرض فرمایید سرما به صورت یک دوره‌ای داره اتفاق میفته و همسال ها، اینم اینطوریه.
سه فاصله بگیریم سر از اینم یه قسمت رو با هم دیگه میبینیم، برمیگردیم با ادامه کانرمر همراه شما هست. صلوا على سيد محمد رسول الله يا سادة صلوا عليه صلوا على سيد محمد حبيب الله يا سادة صلوا صلوا على المصطفى الهادي أبو الزهرة سيدنا بدر التمام ما أشرقت في السماء شمس الصبح بذكرى وما صف جناح الحمام صلوا في طيبة إذا هالقبة الخضراء ظلل عليها الغمام صلوا عليه وعلى بحر الكرام بيد الجلال الله حنت مشاعرنا ليه صلوا على سيد محمد رسول الله يا سادة صلوا عليه صلوا على سيد محمد حبيب الله يا سادة صلوا عليه أحمد نبي الهدى والداعي بأمر الله هذا البشير النذير روح حرم صلت عليها عباد الله قلب السراج المنير قطر الندى للصدى وكل ما بدا يا الله جناح المعاني يطير قلب وصلاة الهوى صلوا على سيد محمد رسول الله يا سادة صلوا عليه صلوا على سيد محمد حبيب الله يا سادة صلوا عليه بشار على الهادي محمد عن هالبلايا تروح أحلى كلام الصلاة على النبي الأمجد واسمه دواء الجروح آدم إليه استجاب الله فضل أحمد وموسى وعيسى ونوح وحروح
أغلى التحايا إليه. صلوا على سيدي محمد رسول الله يا سادة صلوا عليه. صلوا على سيدي محمد حبيب الله يا سادة صلوا عليه.
بله، وقت شما بخیر بینندگان عزیز ارجمند. خیلی ممنون و متشکرم که همچنان بیننده برنامه خودتون، برنامه کانون مهر هستید. از طریق پل‌های ارتباطی برنامه که برای شما نمایش داده میشه، حتما با برنامه خودتون در تماس باشید. نظراتتون، پیشنهادات و انتقاداتتون رو حتما به دست ما برسونید تا بتونیم برنامه هرچه بهتری رو به شما بزرگواران تقدیم بکنیم. تلفن داریم از اصفهان. سرکا خانم رضایی پشت خط برنامه کانون مهر هستن. خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم خدمت شما و حضرت استاد و تبریک این عید مبارک. سه تا سوال داشتم سریع خدمت استاد عرض کنم ان شاء الله راهنمایی لازم بگیرم. یک این که در مورد بروز احساسات، من دو تا پسر 11 ساله و 7 ساله دارم. اینا ما تو بروز احساساتشون مشکل داریم، یعنی یه مقدار ناراحت میشن، گریه میکنن، اینا هر کی میگه مامان دلیلش چیه اصلا نمیگن، ولی بعد از تبعاتش متوجه میشیم نه اینا یه مشکلی دارن. تا بعد چند روز که باشون با آرامی صحبت میکنیم و اینا دلیل اون مورد رو میگن، یعنی یه وجودی ناشناخته این که اصلا واقعا آدم میمونه با اینا چطور برخورد کنه، ابراز نمیکنن که صحبت کنن. حالا این اتفاق افتاد، این شد، مامان از دست شما ناراحتیم به این دلیل به این دلیل. حالا لطفا راهنمایی بفرمایید چطور با اینا برخورد کنیم. دو، آیا استاد در مورد شبدراری بچه این معمره ها را امتحان کردیم، استاد هفته گذشته فهمدن برای هر مشکلی 1000 راه وجود داره، آیا شما استاد قبول دارن بحث داروی شیمیایی استفاده کردن؟ سه، پسر 7 سالم که کلاس اوله، ما رسممون بود 40 رفتیم کربلا، یه هفته بچه پیش مادرم بود برگشتیم دیگه ارجامون دادن بحث اختلال یادگیری و مرکز مشاوره و اینا. حالا سال یه ماه من یه پا مدرسه سه پا مرکز مشاوره. بچه مثلا الان میگم ده با ام میگه ده، ولی دوباره الان یاد میگیره، ولی بعد تو حروف خوندن نمیتونه به هم وصل کنه. الان تست گرفتن، همه کار کردن، به من گفتن که حافظش پایین تر از بقیه مواردی که تو تست گرفتن، باید نمیدونم سرعت کار کنی، ورزشایی که با توپه کار کنی و اینا. حالا چند روز الان ما با این بچه مشکل داریم، گریه میکنه میگه مامان همه بلدن از رو کتاب بخونن، من بلد نیستم، بچه ها مسخرم کردن. سریع هم میگه نه من بلد نیستم نمیخونم، به خصوص تو حرف ده و میم مشکل داره. الان من میگم می با هم میگه میه اینه، ولی وقتی الان حرف ره رسیدن با هم قاطی میکنه که الان این رس یا این می. الان ما شدیدا با این بچه مثلا الان هم کلاس اول هستن از مدرسه زده رسه که حروف نمیتونه تشخیص بده و حتی خوندنش رو مثلا دوست رو میخونه، ولی به میمش که مثل دوستم باید بگه دیگه قاطی میکنه. حالا اگه استاد راهنمایی بفرمان بسیار سپاسگزارم.
خیلی ممنون، متشکرم خانم رضایی، ممنون از تماستون، سپاسگزارم. استاد میشنیم پاسختون.
قسمت اول راجع به احساسات بچه ها. ببینید اگر بنا هست یه فرزندی حساسیت‌های خودش نشون بده، والدین وقتی که احساسات اونها رو میخوان بررسی بکنن به شکلی که ایشون میفرماد که مثلا پرسش میکنن پی در پی وقتی که ادامه پیدا میکنه، بچه ها تا سن 13 سالگی طوری هستن، اگه این طور پیش بریم موجب میشد که توی واکنش های انفعالی قرار بگیرن. پس چیکار باید بکنیم؟ راهکار اینه، یک بار سوال کردیم نگفتن رهاش کنیم. بالاخره الان ناراحته، ناراحت خوش باید بروز بده، شکل دیگه بروز میده و یاد بگیره بچه اون ارتباط کلامی رو، همطوری که خودشون هم فرمودن سیاه فرمودن، ارتباط احساسی رو با یه کلام بتونه بروز و ظهورش بده. پس بنابراین نیازی نیست تکرار بشه و ازش مرتب پرسیده بشه و اونم انکار بکنه، و چه بسا اون با اون انکار کردنش داره یک مجموعه رفتارهای عاطفی دیگری رو داره به شما نشون میده و این تو در تو بودن مشکل ایجاد میشه، به رخ شما میکشه و شما هی باید پشت سرش بدوید. پس کار اول این که یک بار بهش میگی مثل تذکره، گفت چه بهتر، نگفت رهاش بکنی و خودتون با علائم میتونید بفهمید که این کدوم مشکله.
درسته.
خب من کتاب خدمتشون معرفی بکنم، کتاب مهارت‌های کنترل عواطف، ما اونجا مفصل دستبندی کردیم اینا رو، که بچه‌ها یا بزرگترها کدوم قسمت از عواطفشون اختلال پیدا میکنه یا نه نمیتونن خوب ارتباط به عاطفی برقرار بکنن یا همچه کاری براشون به وجود میاد. این اگر تونستن اون کتاب بخونن کمک بیشتری هم بهشون میکنه. اگر نه، نکته اول این که سوال یک بار بعد میگذارن پیکارش میره. اگر مجدد تو موضوع بعدی یکم چور ناراحتی رو دوباره ایجاد کرد، خود به خود مشخص میشه که اون موضوع از ناراحت کنندگی براشون هست دیگه. این راحت میشه تطبیق داد. تعمیم نمیدیم امور برای همه چیا، چون مشخص مشخصه. به این خاطر میگم بس تعمیم نیستیم. نکته آخری تو این قسمت این هستش که بچه ها معمولا در بیان احساسات خودشون گاهی یا میترسن یا گاهی خجالت میکشن. در یک همچین شرایطی اگر فرض فرمایی ناراحت شده، چه بترسه چه خجالت بکشه، باید برگردیم که ما چه کار کردیم خجالت میکشه یا ما چجور برخورد میکنیم که میترسه. واقعا اون فکر بکنیم. خب نباید بترسه، باید راحت بگیم من به خاطر فلان حرف شما ناراحت شدم یا مثلا به خاطر فلان برخورد شما مثلا ناراحت شدم. خب پس این نوع واکنش های بعدیش رو ما نه برخورد اونطوری داشته باشیم که خجالت بکشه، نه برخورد اونطوری داشته باشیم که بترسه. اونا رو بذاریم کنار، به تدریج خودش راحت تر میتونه جرأت پیدا کنه بگه.
بسیار. سوال دومشون در رابطه با استفاده از داروهای شیمیایی برای درمان شب ادراری بود. شما تایید میکنید استاد؟
ببینید شب ادراری، من یکی دو بار دیگه هم عرض کردم، شب ادراری جنبه های مختلف داره. یک، ممکنه عواملش جسمی باشه که عبارتند است عفونت کلیتین یا عفونت مثانه یا عفونت مجرای ادرار. خب این عفونت ها اگر هست، بله باید پزشک رفت و از پزشک باید کمک گرفت و از پزشک هم باید، متخصص هم باید ببینیم که واقعا این عفونت ها هست یا نیست. این به خاطر یه وقت، به خاطر اینه، یه وقت به خاطر به اصطلاح نه ضربه ایست که خورده شده، مثلا که ما میدونیم که این ضربه خورده. خب اونم به خاطر اونه که ادرار کنترل نمیشه، بازم پزشک دارو باید استفاده کرد. اما اگر واقعا ما مطمئنیم که این بچه با آزمایشی که داده عفونت نداره، مطمئنیم ضربه این چینی هم نخورده محکم، نه خدای ناکرده تصادفی کرده که بگیم اینطوری شده، نه کسی زدش به این شکل که بگیم اینطوری شده و امثاله هم، پس برمیگردیم به چی؟ حساسیت های روحی. اینها این نظر روحی حساسیت داره. خب حساسیت روحی چند تا عامل داره. یکی محبت اضافیه. اگه محبت اضافی هر کس داره کنترلش بکنه دیگه نکنه، برمیگرده به حالت عادی. محبت اضافی در خود، فامیل، اینا کسی نیست. نکته بعدیه حساسیت های مادر یا پدر، خصوصا مادر، روی مثلا خوردی؟ چرا نمیخوری؟ بیشتر بخور. لباس پوشیدی؟ چرا اینطوری پوشیدی؟ ببین اینطوری ها. مشقت نوشتی؟ چرا ننوشتی؟ اینطوری بنویس. مطالب اجتماعیش، مطالب کاریش، مطالب شخصیتیش، وقتی حساسیت اینطوری نشون میدیم یک نوعی اضطراب تو وجودش ایجاد میکنه و این اضطراب یا این استرسایی که براش به وجود میاد شب خودشو تخلیه میکنه. در یک همچون موقعی شب ادراری به وجود میاد. پس در طول روز مادر حساسیت، یا مخصوصا مادر از کردم، پدر مادر خصوصا مادر حساسیت نشون ندن و بگذارنش حالا تا عادی پیدا بکنه. بالاتر از این نیست که دو تا سه تا کارش اشکال با اشکال انجام بده که بذارید این کارش انجام بشه بعد اون اصلاح بکنیم. خب اینم شد راهکار دوم برای علت دوم. یه وقتی نیست، سومیه، به دلیل عدم توانمندی در برخورد با همبازی ها، همکلاسی ها، معلمین، حساسیت هایی که اونجا پیدا میکنه، خجالتی یا ترسی که پیدا میکنه روش اثر میکنه، اونجا بریم درستش کنیم. مثلا این بچه احساس میکنه تو کلاس با رقابتی که با دیگران دارن جا میمونه، خجالت میکشه، یا نه حداقلش اینه که نگرانه. همین نگرانیه که داره براش اضافه میکنه. ممکنه در بچه دیگه نگرانی اثر نکند، اون چون زمینه قبلیش داره اینطوریه. ممکنه بچه 10 بار هم این نگرانی براش وجود، اتفاقا براش نیفته. هست. خب حالا اون نگرانی ها، اون حالت رقابت های منفی، اون حالت خجالتیه که میکشه، یا اونجایی که با بچه ها درگیر میشه و میترسه، یکم چیزایی براش اتفاق میفته. راه بهش نشون بدیم که بتونه از خودش خوب دفاع بکنه، یعنی از بازیش خوب بازی کنه تا مورد تشویق قرار بگیره، درسش خوب بخونه تا مورد تشویق قرار بگیره. پس راهکارش روشی است که بتونه از ناحیه دیگران تشویق بگیره. اگر این کارا رو انجام بدیم، این موجب میشد که خیلی راحت شر ادراریش کنترل بشه و از بین بره. یک استثنایی دیگه داریم، اون استثنا اینه که بعضی از اینها به واسطه این که نوعی تکرار به در اصل یکی از عوامل ایجاد شده، بعضی از مواد خوراکی هم تأثیر مضاعف میکنه. مثلا فرض فرمایید، مثال میزنم، مثلا هندونه میخوره، نه از بابت این که مایعش زیاده، از باب این که نوع اثری که داره. چای میخوره، از قدیم گفتم مثلا چای بهشون ندین، نه از بابت این که مایه و ده لیوان آب بخوره، نباید تأثیر اینطوری داشته باشه. که این نوع ماده است که در چاییه، نوع ماده است که در هندونه است، نوع ماده است که در خربوزه است، نوع ماده ای که در خیار است، نوع ماده ای که در بعضی چیزهای دیگه و امثال هم، این ممکنه این اثر اینطوری بگذاره. خب خیلی خوب، اگر این اتفاقات میفته، دلیل برای نیست که اون خوراکی ها بهش ندیم، دلیل برای این که اون مواردی که عرض کردیم خدمتون، اونا رو انجام بدیم تا این کنترل میکنه و اونا بی اثر میشه خود به خود، اونا اثر مضاعفه. اینم از این بابت.
و در رابطه با اختلال گفتاریشون، مثلا روی حروف د و میم،
یه نکته جالبی خودشون گفتن، برای این خاطر من یه سوال نکردم. ملاحظه بفرمایید، تا قبل از اینکه مشرف بشن به عتبات، این بچه مدرسه رفته، این مشکل رو نداشته. وقتی که رفتن و برگشتن، این اتفاقات براش میفته. به تعبیری ارجاعش میدن به مشاوره، گفتار درمانی، تست و امثال ها. سوال من اینه، در اون چند روز، بگیم یک هفته، ده روز، دو هفته، خب که اتفاق افتاده، ایشون کلاس نبوده، چه حروفی تدریس شده؟ ایشون نبوده.
بله.
بعد وقتی که نیست، جا مونده، چه شرایطی تو کلاس بوده؟ کون شرایط کلاس موجب میشد که ایشون نتونه خودشو برسونه؟ بنابراین با توجه به سرعتی که تو کلاس هست، در مقایسه کردن، در مشخص کردن روند ایشون، و ایشون هم حساس، خیلی زود هم متوجه شده که بله من بلد نیستم، دیگران بلدن. از اون طرف میشنوه، میبینه. چیو میشنوه میبینه؟ مادر میگه که ایشون گفتن بلد نیست، مشاور میگه که ایشون بلد نیست، معلم میگه که ایشون بلد نیست، قطره قطره جمع گردد. حالا شده به چی؟ به این که باورش بیاد که من نمیتونم مثل دیگران. من میخوام این عرض بکنم، خیلی زود نریم سراغ این که بگیم اینها حافظهشون عیب داره، استعدادشون عیب داره، چیچیشون عیب داره. پیش فرضهای کار رو ببینیم، قبلا چی بود، کی بود؟ قبلا مگر همینطور آدمی بود؟ اگه بله، از روز اول که میرفت مدرسه، قدرت یادگیریش این مشکل رو داشت، میتونستیم بگیم این احتمال ممکنه درسته، یه فرضی است. ولی وقتی از روز اول نبوده، درست دقیقا شما بعد از چند ماه در دوره تحصیلی، سال تحصیلیش میگذره؟
بله.
حداقل دو ماه و سه ماه گذشته دیگه. بله؟ تقریبا دیگه.
بله بله.
شما بینید الان چند ماه، چندم هستیم؟ ماه تحصیلی مهر، آبان، آذر،
نیمه آذر ماه هستیم تقریبا.
خیلی خوب، نیم گذشته. حداقل دو ماه رفته دیگه. تو این دو ماه باید خودش نشون میداده، پس چرا نبوده؟ دقیقا شما وقتی که ارتباط میده برمیگه، این اتفاق میفته. خامی عرض کنم خواهر بزرگوار، این بچه بنده خدا تقصیر نداره، یه فاصله افتاده، سرعت کلاس هم بالاست، احیانا دارن حروف را تند میگذرونن، کلمات را تند میگذرونن. شما تنها کارش اینه، به جای اینکه برید مشاوره و امثال هم و کارهای دیگه باش بکنید، اون کار حروفی که نبوده، نه به شکلی که خودت بلدی، من تأکید میکنم امروزه اون چی که ماها خونده ایم با اون چی که امروز معلم میگه تفاوت داره. با اون شکلی که اینشون گفته انجام بشه.
درست.
یه معلم بگیره یه چند روزی باش کار بکنه، معلم که امروزه بله جبران بشه، وقتی که میگه امتحان ازش میگیره غیر از مادر کسی دیگه بیاد یه مدار روش کار بکنه، اون حالت عادیشو پیدا میکنه
انشالله. استاد بیننده گرانقدری با شماره 0935 چهار رقم آخر 2358 فرمودن سلام خسته نباشید، خواهش میکنم چند تا کتاب در مورد تربیت فرزندان بر مبنای دستورات قرآنی و اهل بیت معرفی بفرمایید.
خب تربیت فرزندان شاخه شاخه است دیگه. اگر کلیشا بگیم تربیت در قرآن، نویسنده علامه غلامرضا سعیدی، یک کتاب خیلی کلی. راه زندگی آیت الله، مرحوم آیت الله تهرانی، آمیزا جواد تهرانی.
راه زندگی،
راه زندگی چاپ انتشارات مؤسسه در راه حق هستش. خب این داره مکولیات تربیتی رو داره میگه، یا تعلیم و تربیت اسلامی دکتر علی شریعت مداری. اینا کلی هم یه وقت هست نه میام یه مقداری تخصصی پیش میریم. مثل چی؟ مثل مهارت‌های پرورش فرزند عاقل، مال خودمون هستش، انتشارات قلمگاه. اینجا اومدیم روی بحثی دست گذاشتیم که اگر ایشون عاقل بشود خیلی از چیزهای دیگر رو داره، از اون منفیاش علل دروغگویی کودک و جوان و درمان آن. اینجا اومدیم
به صورت ویژه روی یک موضوع،
ویژه موضوعی که منشأ طبق روایت ائمه علیهم السلام اینی که دروغ داره میگه خیلی از مشکلات دیگه براش هست، این اگه برطرف بکنه خیلی از مشکلات تربیتی براش حله.
درست.
از عاقل اگر بشه خیلی از خوبی تربیتی براش میاد. مثلا اینطوری هم داریم، یا مثلا کتابی هست تحت عنوان تعلیم و تربیت اسلامی برای کودکان، پژوهشکده یا به تبع مرکز پژوهش‌های دفتر همکاری حوزه و دانشگاه.
بله.
صورت گروهی نوشته شده. خب اون اومدن دقیقاً روی احساسات اینا بچه‌ها رو کار کردن که اینطوری تربیت کنی. اونم از قرآنه. پس بنابراین باید ببینیم کلیش یا نه، ببینیم بخش بخش پیش بریم.
بسیار. خب کتاب‌های خودتون هم که از انتشارات قلمگاه از سایتش در واقع می‌تونن.
بله از سایتش.
سپاسگزارم استاد. ممنون، متشکرم. سپاس از همه شما بینندگان عزیز که تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید. پیشا پیش میلاد با سعادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سلاله پاک ایشون حضرت امام جعفر صادق رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. التماس دعای خیر داریم تا برنامه بعد. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل علی